اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اشکالاتی که البته از دیر زمان هم بوده ولی امروز وهابیت خیلی روش مانور میدهند این هست که اگر چنانچه علی علیه السلام منصوص الخلافه بود، اگر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از طرف نبی مکرم و به اذن خدا برای خلافت نصب شده بود، پس چرا بعد از نبی مکرم مردم سراغ امیر المؤمنین نرفتن یا علی از حق خودش دفاع نکرد؟ چرا امیر المؤمنین نگفت من خلیفه منصوص و منصوب نبی مکرم هستم؟ چرا علی در هیچ جا برای حقانیت خودش استدلال نکرد؟ این شبهه را از دیرباز ابن تیمیه تئوریسین وهابیت در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 47 و همچنین ابن روزبهان در کتاب ابطال الباطل و دهلوی در کتاب تحفه اثناعشریه و غیره مطرح کردند. حتی قبل از اینها خود معاویه در نامه‌ای که به امیر المؤمنین می نویسد مطالبی که بوی این نکته می دهد مطرح می کند که این نامه را آقای ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد دوم صفحه 47 مطرح میکنه. ولی در پاسخ من خیلی خلاصه و فشرده عرض کنم، این آقایان شبهه را میگویند، بر شبهه جواب هم میدهند، یعنی هم شاکی خودشون هستند، هم قاضی خودشون هستند، هم حاکم و هم مجری. علی اگر منصوص الخلافه بود پس چرا برای گرفتن حقش استدلال نکرد و یا قیام نکرد؟ پس قیام نکرده و استدلال نکرده، علی منصوص الخلافه نیست. یعنی تمام اینها پرورده ذهن حضرات وهابیت یا برخی از اهل سنت هست که تمام این قضایا را از پیش خود می دوزند و می بافند و پاره می کنند. در منابع معتبر اهل سنت، در کتابهای اصیل اهل سنت ثبت، و اینها از معجزات اهل بیت است که این آثار برای ما به یادگار مانده است. مانند آقای ابن قتیبه دینوری که از شخصیت‌های علمی برجسته اهل سنت هست، در کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 19 نقل می‌کند که وقتی علی را خواستن برای بیعت با خلیفه اول، امیرالمؤمنین در مسجد که حضور پیدا کرد خطاب کرد به مهاجرین: الله الله یا معشر المهاجرین، لا تخرجوا سلطان محمد فی العرب عن داره و غعر بیته الى دورکم و غعور بیتکم ولا تدفعوا اهله عن مقامه فی الناس و حقه. ای مهاجرین، شما را به خدا، شما را به خدا، این ولایت پیغمبر را از خانهش بیرون نکشید، به خانه خودتون وارد کنید. این حق مسلم اهل بیت پیغمبر را از اونها منع نکنید. فوالله یا معشر المهاجرین، یعنی این روز بعد از دفن نبی مکرم این سخن را امیر المؤمنین در مدینه در جمع مهاجرین و انصار قرائت کرده. روز دوشنبه نبی مکرم از دنیا رفته، شب چهارشنبه پیغمبر دفن شده و روز چهارشنبه که علی را برای بیعت به مسجد کشان کشان آوردن، این سخن علی است. فوالله یا معشر المهاجرین لنحن احق الناس به. ای مهاجرین، قسم به خدا ما اهل بیت شایسته ترین و محق ترین انسان ها برای خلافت هستیم. و نحن احق بهذا الامر منکم، اگر شایستگی هم باشد ما از شما برای امر خلافت شایسته تر هستیم. و یا جناب خلیفه دوم میگوید به ابی بکر بیعت کن، امیر المؤمنین سلام الله علیه میگوید انا احق بهذا الامر منکم، من به خلافت از همه شما سزاوارتر و محقتر هستم. لا ابایعکم، من دست بیعت به شما نمیدهم. و انتم اولا بالبیعت، شما باید با من بیعت کنید، خلیفه پیغمبر منم. الامامت و سیاست جلد اول صفحه 18. و دهها از این قضایا را آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در واپسین روزهای رحلت نبی مکرم مطرح میکنه. و حتی خود مؤلف الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری می نویسد امیر المؤمنین از وجود فاطمه زهرا صدیقه طاهره استمداد کرد بر اینکه از مهاجرین و انصار کمک بگیرند برای گرفتن حق، ولی متاسفانه همه جواب منفی دادند. الامامت و سیاست جلد اول صفحه 19. ابن ابی الحدید معتزلی در جلد 11 صفحه 14 شرح نهج البلاغه اش می نویسد امیر المؤمنین شبها فاطمه زهرا را سوار بر مرکبی می کرد، در خانه مهاجرین و انصار را می زدند، حقانیت امیر المؤمنین را برای مردم گوشزد می کردند، مردم عذر می آوردند که یا علی یا زهرا ما دیگه با این آقا بیعت کردیم، اگر چنانچه قبل از او این مطالب را شما می گفتید قطعا ما با او بیعت نمی کردیم. و خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه های متعددی دارد بر اینکه حق مسلم او را بعد از نبی مکرم غصب کردند. در نامه شماره 36 سخن خیلی عجیبی دارد. از عزیزان تقاضا میکنم دقت ویژه‌ای به این مسئله داشته باشند. نامه ای است که به برادرش عقیل مینویسه، خیلی نامه تکان دهنده است. میگوید قد اجمعوا علی حربی که اجماعهم علی حرب رسول الله قبلی. قریش بر به جنگ با من بعد از پیغمبر اجماع کردن، همان گونه ای که به جنگ با پیغمبر اکرم اجماع کرده بودند. فجزت قریشن عن الجوازی، خدای عالم قریش را کیفر بدهد در برابر ظلمی که در حق من کردن. وقد قطع رحمی و سلبونی سلطان ابن امی، حق مسلم و ولایت مسلمی که پیغمبر برای من قرار داده بود از من سلب کردن. و تعبیری که ابن ابی الحدید معتزلی می آورد در جلد اول شرح نهج البلاغه صفحه 308، تعبیری دارد فقصبونا سلطان نبینا، این ولایت مطلقه ای که پیغمبر برای ما قرار داده بود از ما غصب کردند. و جالب این هست که ابن قتیبه دینوری صراحت داره که وقتی قنفوز غلام جناب خلیفه دوم رفت سراغ علی که او را برای بیعت دعوت کنه، برگشت گفت یدعوکم خلیفت رسول الله، آی علی خلیفه پیغمبر آقای ابوبکر تو را طلب کرده به مسجد بیای. امیر المؤمنین بلا فاصله برگشت گفت لسری اون ما کذب تو ملا رسول الله، چه زود به پیغمبر دروغ بستی، خود را خلیفه پیغمبر معرفی کردی. این دیگه شیعه نیست ابن قتیبه. ما بیاییم اشکال کنیم بر این که نمیدونم چنین چنان هست، در صفحه 19 الامامت و سیاست، اینها مدارکیست که در تاریخ مانده و با ما سخن میگوید و صراحت دارد. خود علی میگوید اما والله لقد تغمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القوت من الرها. به خدا سوگند جناب ابوبکر جامعه خلافت را به تن کرد در حالی که می دانست جایگاه من در حکومت اسلامی چون محور سنگه های آسیاب است که بدون آن آسیاب نمی چرخد. و در خطبه ای که به هنگام بعد از قضیه آقای خلیفه دوم که میخواستن با خلیفه سوم بیعت کنن فرمود لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، شما میدانستید که من محقترین انسانها به خلافت هستم از دیگران، ولی شما دانسته و دانسته حق مرا ضایع کردید. و یا در خطبه دوم صراحت دارد ولهم خصائص و حق الولایه و فیهم الوصیه و الوراثه، اهل بیت نبی مکرم ویژه ولایت هستند، یعنی این ولایت به نام اهل بیت زده شده و وصیت به نام آنها رقم خورده و وراثت پیغمبر برای آنها ثبت شده و ده ها قضایای دیگر در این زمینه ثبت هست که همه و همه نشان می دهد که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در این زمینه تلاش کرد، حق خودش را اثبات کرد و حجت را بر همگان اتمام کرد و نگذاشت این قضیه حقانیت خودش در نقطه ابهام بماند و این کاملا روشن و واضحه. ولی حالا چرا این کم لطفی ها از ناحیه صحابه مهاجرین و انصار ایجاد شد؟ اون برای خودش یک بحث مفصلی را می طلبد. ولی این که انگیزه اصلی این قضایا چی بود و چرا سراغ علی نیامدند خوب کاملا روشن هست. روزهای گذشته هم من اشاره کردم که آقای حاکم نیشابوری به سند صحیح در مستدرک جلد سوم صفحه 140 مطرح میکنه از قول امیر المؤمنین ان مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الامه ستغدر بی بعده، پیغمبر اکرم در وصیت هایش به من فرمودند علی جان پس از من امت در حق تو غدر میکنند، خیانت میکنند. این کاملا روشن هست که خود نبی مکرم از قضایای بعد از رحلتش خبر داده. و یا آقای ابن ابوالحدید معتزلی در جلد 20 شرح نهج البلاغه صفحه 298 یک تعبیر زیبایی بیان کرده که علت اساسی انحراف امر خلافت را بعد از نبی مکرم بیان می کند و چرا علی را کنار گذاشتند و علتهای کنار رفتن علی از صحنه خلافت رو کاملا روشن می کنه. میگه اللهم اینی استعدیک علی قریش، خدایا مرا در برابر قریش یاری فرما، فانهم اضمروا لنبیک ضروبا من الشر. قریش در دوران حیات پیغمبر انواع حیله ها و شر ها را تصمیم داشتن نسبت به پیغمبر اجرا کنند. فعجزوا عنها و هلت بینها و بینهم، خدایا قریش از این حیله هایی که نسبت به پیغمبر گرفته بودن عاجز ماندن و تو مانع شدی. فکانت الوجبت بی و دائرت و علی، این انتقام پیغمبر را بعد از پیغمبر قریش از من علی گرفتن. بعد حضرت مظلومانه دست خود را بلند می کنه، عرضه می دارد اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینم را حفظ کن. یا حضرت صدیقه طاهره میاد در برابر مهاجرین و انصار و زنان آنها فریاد می کند و من الذی نقموا من ابی حسن نقموا والله نکیر سیفه، این انتقامی که شما از علی گرفتید به خاطر اون شمشیرهایی بود که علی در جنگ بدر و احد و حنین و دیگران علیه قریش کشید. این را جناب ابن تیفور از شخصیت‌های برجسته اهل سنت در بلاغات و النساء صفحه 20 نقل می‌کنه و جالب‌تر از این آقای ابن عبدالحدید در جلد 20 شرح نهج البلاغه صفحه 328 می‌گوید انما وترتهم به امر الله و رسوله، قریش که این همه از من کینه دارن و کینه اونها از من نمی‌خوابد، اگر من اونها را در غزوات کشتم، اگر بزرگان او منصوبین او را به قدر رساندم، به امر خدا و به امر رسول خدا بوده. ای مردم، افهازا جزاء من اطاع الله و رسوله، آیا این چنین از پاداش کسی که از خدا و پیغمبر تبعیت کنه؟ خب اینها همه در تاریخ ثبت و هیچ راه گریزی از آن نیست. یا عزیزی دو سه بار از من سؤال کرده از عزیزان آذری زبان که علت عدم دفاع امیر المؤمنین از همسرش چه بوده؟ خب اینا همه ناله های دل علیست، دردهای دل امیر المؤمنین سلام الله علیه است که مجبور بود به دستور پیغمبر و به وصیت پیغمبر که فرمود این وجدت اعوانا فقاتلهم، اگر یار و کمک داشتی با اونها مقابله کن و در غیر این صورت سکوت انتخاب کن و در غیر این صورت از اقدام نظامی علیه اونها خودداری کن. همان گونه ای که رسول اکرم در مکه بودن در طول 12 و 13 سال جلوی چشمش می دید قریش چه جنایت هایی می کنن، ولی چون نیروی کافی نداشت پیغمبر مقابله نکرد. خود علی می گوید از این روش نبی مکرم برای من درس و عبرت، همان گونه ای که پیغمبر در مکه از خود و یارانش دفاع نکرد، من هم در طول این مدت خانه نشستم و از حق خودم و حق همسرم دفاع نکردم، تا جایی که پیغمبر اکرم از ترس قریش پا به فرار می‌گذارد و به غار می‌رود و از اونجا هجرت می‌کند به مدینه می‌آید. ولی وقتی مدینه آمد یاری و انصاری داشت کاملا در برابر قریش مقاومت کرد و صراحتا جبهه گرفت و در جنگ بدر و احد و دیگر غزوات مثل احزاب در برابر قریش مقاومت کرد؟ آیا قضیه کتک خوردن صدیقه طاهره که میگن این به غیرت علی و به شجاعت علی نمیخورد که همسرش کتک بخورد و از او دفاع نکند، آیا این مهم و بالاتره یا به همسر پیغمبر نسبت خلاف عفت میزنن اون بالاتره؟ چرا پیغمبر دفاع نکرد؟ خب پیغمبر دید اگر بخواهد کوچکترین اقدامی کند این جامعه نوپای اسلامی متلاشی می شود. امیر المؤمنین می فرماید اگر من سکوت کردم به خاطر این بود که تفرقه میان مسلمان ها نیفتد، مسلمان ها به جان هم نیفتند و شمشیر روی هم نکشند، دشمنان اسلام در کمین فرصت نشستند و اگر کوچکترین اختلاف داخلی میان امت اسلامی بیفتد، منافقین از یک طرف، یهودیان سیلی خورده از اسلام از یک طرف، دولت روم غربی از یک طرف، دولت ایران شرقی از یک طرف، اینها هجوم میکنن ریشه اسلام رو میکنن. دیگر وقتی اونها آمدن نه اسلامی هست، نه علی، نه پیغمبری و نه زهرا. ولذا امیر المؤمنین میاد در وسط این چند راهی این را انتخاب میکنه، سکوت و اعلان مظلومیت خیش، مظلومیت همسر خیش، تا اینکه اسلام بماند. تعبیری داره مرحوم علامه مجلسی در جلاء العیون، این رو عرض کنم در خدمت عزیزم هستم. میگوید اون لحظه‌ای که به خانه علی هجوم آوردند، صدیقه طاهره رو کرد به امیر المؤمنین سلام الله علیه که علی جان، این چنین مرا مورد ضرب شد قرار میدهند، دفاع نمی کنی؟ امیر المؤمنین کمربند اون مهاجم رو گرفت، بلند کرد و کوبید زمین، روی سینه اش نشست. در این هنگام بود صدای مؤذن و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برخاست. امیر المؤمنین فرمود زهرا جان، اگر من بخواهم جواب اینها را بدهم عاجز نیستم، ولی اگر من دفاع کنم دیگه نام بابات بالای معزنه ها برده نمی شود. زهرا عرض کرد پدر جان، من حاضرم هر ظلمی را و هر مشکلی را تحمل کنم، ولی راضی نیستم نام پدرم از معزنه ها بیفته. مسئله اهم مهمی که امیر المؤمنین می کند، میبیند باید تحمل کند و صبر کند تا نام پیغمبر جاودانه بماند، تا این درخت نوپای اسلام جا باز کند و ریشه در زمین کند و در قلوب انسانها ولو بعد از مدتی میآیند برای خود جا بگیرد.
اللهم صل على محمد وآله.